بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للإمام عليه السلام إن الله تعالى قال فليس عليكم جناح، ولم يقل افعلوا، فأجاب عليه السلام بأنه من قبيل قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. خاطر مبارکتون باشه، ما در مقام بیان روایاتی بودیم که جناب شیخ انصاری فرمود این روایات دلالت می کند بر حجیت ظواهر قرآن و در واقع معارض است با اون روایات 11 گانه ای که اخباریین ادعا کردند که اونها ظهور داره در عدم حجیت ظواهر قرآن، اگر حرف اخبارین رو بپذیریم. چون اگر ظهور اونها رو در عدم حجیت ظواهر قرآن نپذیرفتیم که دیگه طبیعتاً معارضه معنا نداره. معارضه بر اساس اون فهمی است که اخباریین از اون روایات داشتن، برداشتی که اونها داشتن. خب یادتون باشه بعد از اون طوائف 4 گانه ای که اول صفحه 145 عرض شد، در طائفه 5 عرض کردیم که یه روایاتی رو عرض کنم داریم که در واقع میشه نمونه اون طائفه 5. 10 روایت رو تا به حال گذراندیم، 3-4 روایت دیگه دوستان باقی مونده، اینها رو هم عرض کنیم انشالله از این روایات هم فارغ میشیم. ببینید یه روایتی داره زراره و محمد ابن مسلم میگن ما به امام باقر علیه السلام عرض کردیم که در مورد نماز در سفر چی میفرمایید؟ نماز در سفر چجوریه؟ چند رکعته؟ حضرت اشاره کردن به آیه شریفه، فرمودن ان الله تعالی، ان الله عز وجل یقول و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. یعنی آیه 101 سوره مبارکه نساء رو خوندم، بعدم فرمودن فسار تقصیر فی السفر واجبن کوجوب تمام فی الحذر. یعنی از آیه شریفه فلیس علیکم جناح ان تقصرو استفاده وجوب تقصیر کردن. فلیس علیکم جناح ان تقصرو، این استفاده وجوب کرده حضرت ازش. قال لا، زراره و محمد ابن مسلم میگن قلنا له، ما به حضرت عرض کردیم انما قال الله عز وجل فلیس علیکم جناح، خدای متعال در قرآن فرمود اشکالی بر شما نیست، مانعی برای شما وجود ندارد. این معناش جواز قصر است نه وجوب قصر. ولم یقل افعلو، نفرمود که حتما باید در سفر تقصیر بخونید نمازتون رو، به قصر بخونید. فکیف اوجب ذلک، چطور شما میفرمایید که تقصیر در سفر واجبه؟ فقال علیه السلام، امام علیه السلام برای اینکه زراره و محمد ابن مسلم رو روشن کنن فرمودن آیا سعی بین صفا و مروه واجبه یا مستحبه؟ خب طبیعتاً کسی که حج میره محرم میشه، سعی بین صفا و مروه براش واجبه. اما در قرآن چی فرمود؟ حضرت به اینا فرمودن اولیس قد قال الله عز وجل فی الصفا و المروه فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. کسی که حج به خانه خدا انجام میده یا عمره انجام میده، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، اشکالی بر اون نیست که سعی بین صفا و مروه کنه. و حال این که دوستان سعی بین صفا و مروه چیه؟ واجب. الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض. مگه نمیدونه طواف بین سعی و مروه، سعی بین صفا و مروه واجب است، مفروض است؟ اما در این حال قرآن میگه فلا جناح علیه. پس این فلا جناح علی فلیس علیکم جناحون الزامن داله بر جواز نیست، با وجوب هم میسازه. وسائل جلد 8 صفحه 517 و 518. ببینید نسبت به این روایت شریف شیخ میفرماید خب زراره و محمد ابن مسلم استظهاری از قرآن داشتن و بر اساس استظهاری که از قرآن داشتن به امام علیه السلام اشکال کردن که ابن رسول الله قرآن میگه جائز، فلیس علیکم جناحون. قرآن که نفرمود افعلو، اشکال کردن به امام که حکمی که شما میفرمایید با ظاهر قرآن جور در نمیاد، دخل و تصرف کردن تو ظاهر قرآن. امام به این کار اونها ایراد نگرفتن، نگفتن شما اصلا چه حق دارید از قرآن برداشت داشته باشید، شما باید گوشتون به دهن من امام باشه. اینو که نگفتن، که ایراد نگرفتن، این کار اونها رو تقریر کردن. البته براشون توضیح دادن، برای روشن کردن اونها گفتن اینجور نیست که الزامن کلمه لاجناح به معنای جواز باشه، نه، با وجوب هم میسازه. بعدم نظیر آوردن به جهت آیه سعی بین صفا و مروه. نگاه کنید عبارت رو، این 11 روایت رو. وقد ذکر زراره و محمد ابن مسلم لیل امام علیه السلام ان الله تعالی قال فلیس علیکم جناح ولم یقل افعلو. چطور یا ابن رسول الله شما میگید واجبه و آنی که قرآن میگه فلیس علیکم جناحون؟ قرآن که نفرمود افعلو. بعد امام علیه السلام این اشکال اونها رو چجوری جواب دادن؟ فعجاب علیه السلام بانه من قبیل قوله تعالی فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. شیخ میفرمد و هازا، یعنی این عرض کنم روایت 11 ایزن یدل علی تقریر الامام علیه السلام لهما، دلالت میکنه بر این که امام علیه السلام تقریر کردن زراره و محمد ابن مسلم رو. تو چی تقریر کردن؟ فی تعرض لاستفادت الاحکام من الکتاب و دخل و تصرفی زواهرهی، در اینکه اونا متعرض استفاده احکام از کتاب شدن. گفتن آقا فلیس علیکم جناحون دلالت بر جواز داره، نه دلالت بر وجوب. دخل و تصرف کردن در ظاهر واقعی قرآن، یعنی امام فرموده بود این دلالت بر وجوبه، اونا دخل و تصرف کردن، به ظاهر زعمی خودشون تمسک کردن و امام هم تقریر کردن، نگفتن تو چه حق داری، شما چه حق دارید اصلا بخواید از ظواهر قرآن استفاده کنید. پس معلوم میشه ظواهر قرآن حجیت داره. البته امام روشن کردن اونها رو که آقا لیس علیکم جناحون اینجور نیست که نمیتونه دلالت بر وجوب داشته باشه. چطور اون آیه شریفه فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علی با وجوب سعی بین صفا و مروه میسازه؟ خب در ما نحن فیهم همینجوره. روایت 12 دوستان بزرگوار، در روایت 12 در آیه، دقت کنید، 23 سوره مبارکه نساء، خوب عرضم رو دقت کنید، در آیه 23 سوره مبارکه نساء فرمود که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یعنی یه سری از زنان رو یکی یکی شمارد که اینا حرامن. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و و و. بعد در آیه 24 فرمود و احل لکم ما ورا ازالکم، غیر از این زنانی که برای شما قرآن شمارد، غیر از اینها بقیه حلالن، یعنی با بقیه میتونید ازدواج کنید، مانعی نداره. خب حالا یه روایتی داریم، علی ابن جعفر برادر آقا موسی ابن جعفر میگه من سوال کردم، سألت اخی موسی علیه السلام ان رجل یتزوج المرأة علی عمتها او خالتها. یه مردی ازدواج میکنه با زنی به عنوان حووی عمه اون زن یا خاله اون زن، یعنی قبلا عمه یا خاله اون زن رو در تحت نکاح خودش داشته، الان رفته با خواهرزاده یا برادرزاده زن اولش که در واقع این زن اول میشه عمه یا خاله اون زن دوم، ازدواج کرده. آیا این جائزه؟ آن؟ ان رجل یتزوج المرأه علی عمتها او خالتها. قال لا بأس. امام علیه السلام آقا موسی بن جعفر فرمودن اشکال نداره. چرا؟ لأن الله عز وجل قال و احل لكم ما وراء ذلكم. به خاطر اینکه قرآن یه سری زنان رو شمرد، گفت اینها حرامن، بعدم تو آیه 24 سوره مبارکه نساء فرمود بقیه حلالن. خب این عمه و خاله اون زن اول، عذرخواهی میکنم، خواهرزاده یا برادرزاده زن اولم میشه جزء، عرض کنم، اون ماورا از آلکم، یعنی استناد کردن به آیه شریفه برای جواز ازدواج با زنی علی عمتها و خالتها. درست شد؟ و من ذلک استشهاد الامام به آیات کثیره. مثل چی؟ مثل استشهاد لحلیت بعض نسوان، که این حلیت بعض نسوان یعنی همون حلیت اون زن علی عمتها او خالتها، تو این روایت که من براتون خوندم، به قوله تعالی و احل لکم ما وراء ذلکم، وسائل جلد 20 صفحه 490 روایت 13 هم و فی عدم جواز طلاق العبد به قوله عبدن مملوکن لا یقدر علا شیء. امام استشهاد کردن برای عدم جواز طلاق عبد به این آیه که خدای متعال فرمود عبدن مملوکن لا یقدر علا شیء. آخر روایت داره لیس مرادی، میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام ان العبد هل یجوز طلاقه. دقت کنید، آیا طلاقش جائزه؟ حضرت فرمودن فقال ان کانت امتک فلا، اگر اون امه و کنیز امه خود توست که عبد مال توه، یعنی هم عبد مال توه هم امه مال توه، اینجا اختیار، اگر این عبد و عمه با هم ازدواج کردن و تو اجازه دادی، اختیار جدا کردن این دوتا با توه نه با عبد. ان کانت امتک فلا، نمیتونه او طلاق بده. ان الله عز وجل یقول عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، سوره مبارکه نحل آیه 75. اما و ان کانت امت قوم آخرین او حره جاز طلاقه، اگر این کنیز که زن این عبد است، عبد مال توه، این کنیزی که زن عبده عمه یک فرد دیگری است غیر از شما، یعنی عمه مالکش یکیه، عبد مالکش یکی دیگه است، یا نه اصلا زوجه این عبد حر است، ایشون میفرماد در این صورت اشکال نداره طلاقش. روایت اینجور میفرماد و ان کانت امت قوم آخرین او حره جاز طلاقه. خب ببینید، این که حضرت برای عدم جواز طلاق عبد استناد کردن به عبدن مملوکن لا یقدر علا شی، این نشان دهنده این است که ظواهر قرآن حجت. البته دوستان تو این روایت توجه دارید که تفصیل بین اون صورتی که مولای عبد و عمه یکی باشه یا مولای عبد و عمه متفاوت باشد، تفصیل از این آیه در نمیاد.
از این آیه عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء. لذا از جهت این که این تفصیل وجود داره، ما نیاز داریم به تفسیر امام علیه السلام. این دیگه ظاهر قرآن نیست، اما اصل استدلال به آیه میتونه شاهد برای ما باشه، شاهد این که ظواهر آیات حجت هستن. اینم روایت 13. آخرین روایت دوستان 14 روایت و من ذالک از همین موارد است. الاستشهاد لحلیت بعض الحیوانات به قوله تعالی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما. ببینید آیه 145 سوره مبارکه انعام می فرماید که قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، بگو من نمی یابم در اون چه وحی شده بر من اون چرا که محرم باشد، حرام باشه، علی طاعم یطعمه، بر خورنده‌ای که اون رو میخوره، الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن تا آخر. یعنی غیر از این مواردی که خدای متعال میشماره که حرامه، مثل میته، مثل دم مسفو و امثال اینها، غیر از اینها بگو من چیز حرامی نمیشناسم تو اون چه بر من وحی شده. دقت میکنید؟ خب این آیه در روایت داره محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اکل لحوم الحمیر. یعنی رسول خدا فرمودن که گوشت حمیر یعنی حمار الاغ رو نخورید. و انما نهى عنها، میدونید چرا نهی کردن؟ من اجل ظهورها مخافت ان یفنوها، زهر یعنی پشت، به خاطر پشت این حیوان، پشت این حیوان، مخافت ان یفنوها، یعنی چون پشت این حیوان وسیله باربری و سواری عرض کنم کشیدنه، اگر مردم این الاغ ها رو بخورن ممکنه این الاغ فانی بشه، نسلش از بین بره، رو این حساب پیامبر نهی کردن. ولیست الحمیر بحرامن، ولیست الحمیر بحرامن. بعد حضرت فرمودن حمیر حرام نیست، پیامبرم که نهی کردن نه از باب حرمت حمیر است، بلکه از باب این است که ترسیدن اگر بنا باشه نهی نکنن مردم الاغ رو بخورن، الاغا رو بخورن، بعد دیگه الاغی نماند برای این که از او برای سواری و کشیدن بار استفاده کنن. بعد وقتی فرمودن ولیست الحمیر به حرامن ثم قرأ هذه الآیه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم تا آخر، یعنی استناد کردن برای حلیت حمیر به این آیه شریفه. و لذا کتابتونم می فرماد و من ذالک الاستشهاد لحلیت بعض الحیوانات که حمیر باشه به قوله تعالی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما تا آخر آیه الا غیر ذالک مما لا یحصا. پس ببینید در این روایت هم باز امام علیه السلام برای حکمی که فرمودن استناد کردن به آیه شریفه. این نشان دهنده این است که ظواهر قرآن حجیت داره. خب به حمد الله دوستان، ما تا اینجا دلیل اول اخباریین برای اثبات عدم جواز تمسک به ظواهر قرآن رو که عرض کنم از صفحه 139 مطرح کردیم تا اینجا گذشت، تمام شد، که البته مرحوم شیخ انصاری نپذیرفت دیگه، درست شد. حالا بریم سراغ دلیل دوم. دوستان بزرگوار، دلیل دوم اخباریین برای اثبات عدم جواز تمسک به ظواهر قرآن اینه. اینا میدونید چی میگن؟ میگن ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که در اکثر ظواهر قرآن تقیید وجود داره، تخصیص وجود داره،
مجاز وجود داره و اینها مانعند از انعقاد ظهور برای قرآن. علم اجمالی داریم که در اکثر ظواهر قرآن تقیید وجود داره، تخصیص وجود داره، مجاز وجود داره و اینا مانعند از انعقاد ظهور برای قرآن. به چه بیان دوستان مانعند از انعقاد ظهور؟ ببینید میدونید حرف اینها چیه دیگه، حالا این توضیح را من عرض میکنم، تو کتابتون نیست. اینا حرفشون اینه که عمومات قرآن بسیاری به صورت عام اومده و تخصیص هم خورده اما مخصص در کنارش نیامده، یعنی بدون آمدن خاص تخصیص خورده، یا مطلقات قرآن بدون آمدن قید تقیید خورده، مراد از اون مطلقات مقیده اما در این حال قیدش هم نیامده، یا بسیاری از الفاظ قرآن در معنای مجازی به کار رفته اما قرینه بر مجاز هم نیامده. ها خب اینا دلیل می شود بر این که ما نمیتونیم به عمومات قرآن، به ظواهر عمومات قرآن عمل کنیم، به ظواهر مطلقات قرآن عمل کنیم، به ظواهر الفاظ قرآن عمل کنیم، حملش کنیم بر اون معنای حقیقیشون، نه اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت التقید و امثال اینها رو ما نمیتونیم جاری کنیم. خب اینا جز ظواهر قرآنن دیگه. پس اگر اینجوریه ظاهری برای قرآن باقی نمیماند که ما بخوایم به اون ظواهر عمل بکنیم. این دوستان دلیل دوم اخباری. من یه نکته عرض کنم، ببینید مرحوم حاج آخوند قمی در قلائد الفرائد در جلد 1 صفحه 133-134 ایشون یه نکته ای داره، نکته ظریفی است، دقیقی است، قابل توجهه، و اون این که فرق بین دلیل اول اخبارین و دلیل دوم اخبارین چیه؟ ببینید دلیل دوم اخبارین منع صغرا میکنه. یعنی چی منع صغرا میکنه؟ یعنی دلیل دوم میخواد بگه اساساً قرآن براش ظواهری ایجاد نمیشه، اصلا قرآن ظاهر نداره که ما بخوایم به اون ظاهر عمل کنیم. ها؟ سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا قرآن ظاهری نداره. چرا؟ چون ما علم اجمالی داریم به این که تقیید و تخصیص و مجاز و امثال اینها عارض شده بدون اینکه قید بیاد، بدون اینکه تخصیص براش در واقع خاص اومده باشه، بدون اینکه قرینه بر مجاز اومده باشه. ها لذا اصلا قرآن ظاهری نداره که ما بخوایم به ظاهرش عمل کنیم. رویه قرآن وقتی این است که عام میاد بدون خاصش و مراد خاصه، مطلق میاد بدون قرینه بر قید و حال اینکه مراد همون مقیده، لفظ میاد و اراده مجاز شده بدون این که عرض کنم قرینه بر مجاز بیاد، خب چه ظاهری دیگه؟ ظاهر نداره. اما اون دلیل اول که صفحه 139 به بعد عرض کردیم دوستان، منع کبرا میکنه. یعنی چی منع کبرا میکنه؟ یعنی او پذیرفته بود که قرآن ظاهر دارد اما میگفت این ظواهری که قرآن داره حجت نیست. از چه بام حجت نیست؟ به خاطر روایات. یعنی در دلیل اول ما وجود ظاهر برای قرآن رو فرض کردیم، پذیرفتیم، یعنی صغرا رو پذیرفتیم اما حجیت اون ظاهر رو نپذیرفتیم به واسطه اون اخبار. اینو توجه بکنید که دلیل اول منع کبرا میکرد اما دلیل دوم منع صغرا میکنه. یه نکته دیگه هم عرض کنم و اون نکته این است که علم اجمالی به وجود عرض کنم خدمت شما این عمومات و مطلقات و
الفاظی که معناش در واقع خاص است، معناش مقیده، معناش مجازه، بدون آوردن قرینه بر اون خاص یا عرض کنم خدمت شما قید یا مجاز، این حرفی که ایشون زد، علم اجمالیه به وجود اینها چطور باعث میشه ما نتونیم به ظواهر عمل کنیم؟ ها؟ ببینید توضیحش اینه، علم اجمالی چطور باعث میشه ما اصل عملی رو جاری نکنیم؟ مثلا اگر از این دو تا ظرفی که جلوی من هست یکیش نجس باشه، ها؟ این نجاست احد الاناین سبب میشه که من اصل براءت نتونم جاری کنم، اصالت و طهاره نتونم جاری کنم. چرا؟ چون علم اجمالی دارم، علم اجمالی مانع اجراء اصالت البراء است، مانع اجراء اصالت الطهار است. خب تو اصول لفظی هم همینه، علم اجمالی مانع از اجراء اصول لفظی است. مثلا وقتی من 100 مورد عام دارم، مطلق دارم، لفظ مستعمل دارم، میدونم بسیاری از اینها تخصیص خوردن بدون آمدن خاص، تقیید شدن بدون آمدن قید، در معنای مجازی به کار رفتن بدون آوردن قرینه، خب من چطور میتونم اصالت العموم جاری کنم؟ چطور میتونم اصالت الاطلاق جاری کنم؟ اصالت الحقیقه جاری کنم؟ طبیعتا در اطراف علم اجمالی اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه و امثال اینها جاری نیست. پس با وجود این علم اجمالی وقتی من نتونستم اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت الحقیقه و امثال اینها رو جاری کنم، ظهوری برای قرآن در عام و مطلق و حقیقت و امثال اینها منعقد نمی شود. این اصل استدلال این آقایون. من سعی کردم استدلال این آقایون رو عرض کنم به اندازه کافی روش وقت بگذارم و توجه بدم که انشالله کم نگذاشته باشیم برای استدلال این آقایون. همه استدلال این آقایون یک سطر و نیم بیشتر تو کتابتون منعکس نشده. می‌فرماید از ثانی من وجه حیل من، این از ثانی اولش صفحه 139 گذشت، انا نعلمو، ما میدونیم به طرف تقیید و تخصیص و تجوز فی اکثر ظواهر الکتاب، ما علم داریم، علم اجمالی که عارض شده از تقیید و تخصیص و تجوز. آقایون این که میگه عارض شده تقیید، مرادش عارض شدن تقیید بدون قرینه بر قیده، عارض شدن تخصیص بدون آوردن قرینه بر اون خاص، عارض شدن تجوز بدون قرینه بر مجاز، بدون اینکه کنارش قرینه بر مجاز یا قرینه بر تخصیص یا قرینه بر قید بیاره، اینا عارض شده. خیلی از عمومات قرآن بدون اینکه خاصی کنارش بیاد تخصیص خورده و همینجور تقیید و تجوز. ایشون که میگه فی اکثر ظواهر الکتاب، حالا این فی اکثر رو یه توضیحی دارم عرض میکنم، در اکثر ظواهر کتاب اینجوریه. خب وقتی اینجوریه من چجوری میتونم اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت الحقیقه جاری کنم؟ و ذالکه من ما یسقطها عن ظهور، این طرف تقیید و تخصیص و تجوز در اکثر ظواهر کتاب از اون چیزایی است که ساقط میکند قرآن را از ظهورش، یعنی الفاظ قرآن دیگه ظهوری پیدا نمی کنن در معنا که ما بخوایم به اون ظهورات عمل بکنیم. ببینید یه نکته اینجا عرض بکنم، تعبیر شیخ دوستان در اینجا، حالا تو جوابم ایشون باز کلمه اکثر رو اونجا تکرار میکنه، تعبیر شیخ این است که اینا قائلن که اکثر ظواهر کتاب اینجورین. دقت میکنید؟ یه مقداری دوستان به نظر میرسه این تعبیر به اکثر مشکله، یعنی انصافا این حرف اخباریین که بخوان بگن اکثر عمومات و عرض کنم اطلاقات قرآن، اکثر الفاظ قرآن در معنای مثلا مقید و مخصص و مجازی به کار رفته بدون قرینه بر مجاز و اون قید و اون خاص. این که اکثر باشه یه مقدار مشکله، لذا من فکر میکنم برای دفاع از حرف این آقایون، حالا البته باید عبارات خود این آقایون هم دیده بشه، اما شاید برای دفاعشون ما مطلب رو اینجوری بیان کنیم مناسب تر باشه، یعنی اینجوری حرفشون رو تقریر بکنیم که اینا میخوان بگن که اکثر عموماتی که تخصیص خوردن قرینه بر تخصیصش نیامده. یعنی اگر ما 100 تا عام داریم، ها 20 تاش تخصیص خورده، ها 80 تاش تخصیص نخورده، یا 100 تا لفظ داریم 20 تاش در معنای مجازی به کار رفته 80 تاش اصلا تو معنای مجازی به کار نرفته، تو اونایی که تو معنای مجازی به کار رفته، تو معنای خاص یا مقید به کار رفته، در بین اونها اکثرش اون قرینه بر تخصیص و تقید و مجازیت نیامده. باز این یه مقدار قابل دفاع‌تر حرف رو آبرومندتر میکنه تا اینکه بخوام بگیم نه اکثر اون 100 تا تو مجاز به کار رفتن و قرینه بر مجازیتش هم نیومده. خب اون به هیچ وجه قابل دفاع نیست این کلمه اکثر، اگر به اون نحو اول ما عرض کنم خدمت شما توضیحش دادیم. این یک نکته. نکته دیگر دوستان اینه که توجه بکنید، گرچه ما در این کلمه اکثر اشکال کردیم، دقت میکنید، یعنی جای شک و شبهه براش آوردیم، اما توجه به این داشته باشید اگر اکثر هم نباشه، بالاخره در کثیری از موارد این اتفاق افتاده باشه، باز جای این عرض کنم استدلال اخباریین هست. حالا کار به جوابی که بعدن شیخ میخواد بده نداریم، اما بالاخره این استدلال اخباریین سر جای خودش هست که کثیری از ظواهر کتاب هم که عرض کنم خدمت شما اینجوری باشن، باز ما چون علم اجمالی داریم نمیتونیم به ظواهر قرآن عمل کنیم، اصلا برای کتاب خدا و برای قرآن ظواهری تو این جهاد ایجاد نمیشه. البته حالا تقیید و تخصیص و تجوز هم به عنوان مثاله، و الا تو موارد دیگر هم طبیعتا اینا حرفشون همین. جناب شیخ انصاری وقتی میخواد جواب بده به عرض کنم اخباریین، جواب اول ایشون اینه که خب این حرفی که شما میزنید تو اخبارم هست، و اگر شما این حرف رو تو اخبار بپذیرید باید به ظواهر اخبار هم عمل نکنید. بسیاری از عمومات روایات، بسیاری از مطلقات روایات، بسیاری از الفاظی که تو روایات به کار رفته، اینا تو معنای خاص یا مقید یا مجاز به کار رفتن بدون این که در خود کلام قرینه داشته باشین. مثلا المؤمنون عند شروطهم چقدر تخصیص خورده، مؤمن باید به شرطش عمل کنه، اما سوال آیا به هر شرطی باید عمل کنه؟ خب تو روایات دیگر خاصش اومده، اما تو خود این روایت با اینکه عامه هیچ خاصی هم کنارش نیامده، مراد اون معنای عمومیتش نیست. یا علل یده ما اخذت حتی تعدی، یعنی هر چه شما اخذ میکنی باید برگردونی و الا زمان داری. خب آیا امانتدارم همین جوره؟ امانتدار که زمان نداره، ید امانی که زمان نداره. خب اینا استثناءاتی داره که استثناءاتش تو خود دلیل نیامده. پس رب عامی مطلقی لفظی که در معنای خاص یا مقید یا مجاز به کار رفته اما قرینه بر اون نیامده، تو روایاتم پس همین جوره. خب اگر اینجور باشه باید بگید روایاتم ظهوری براش ایجاد نمیشود که ما بخوایم به اون ظهور عمل کنیم. ولذا ایشون میفرماد و فیه اولا النقض به ظواهر سنه، ما نقض میکنیم به ظواهر سنت، ها فانا نقطع، ما قطع داریم به طرق و مخالفت ظاهر فی اکثرها. باز ببینید تعبیر به اکثر داره، یعنی مخالفت با ظاهر در اکثر روایات هم اتفاق افتاده. اگرم نگیم اکثر، لااقل در کثیری از روایات این اتفاق افتاده و این جلوی ظهور رو میگیره. اگر حرف شما درست باشه به ظواهر روایات هم نباید بتونیم عمل کنیم، و حالی که این حرف رو شما خودتون ملتزم نیستید. خب این تا اینجا انشالله اشکال دوم جناب شیخ انصاری به این دلیل دوم میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.